بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مسائلی را که محقق در مقام ذکر می فرمود، یکی از این مسائل امری است که سابقا گذشت اجمالش و اون مسئله جایی است که مدعی که پیش قاضی طرح دعوا کرده است و دعوای خودش بینه میتواند اقامه بکند، بینه دارد، ولیکن راضی میشود بر این که منکر قسم بخورد بر نفی دعوای او، اعراض از بینش می کند و قانع و راضی می شود به یمین المنکر، حیثون که منکر با اقامت البینه یمینی براش دیگر مورد ندارد، و اما وقتی که بینه را مدعی دارد ولیکن اقامه بینه نمی کند ولی راضی می شود به حلف المنکر، می تواند راضی بشود اذا رضی المنکر لحقه، اذا رضی اون شخص صاحب الحق بیمین المنکر لحقه فحلفه، اون وقت دعواش ساقط می شود. پس این شخص اقامه بینه نمیخواست بکند و قانع شد به یمین المنکر، ولیکن قبل از اینکه منکر حلف کند و یمین را جاری کند پشیمان شد، گفت نه، میرم بینه ای که دارم میآورم او را. بله، آیا این شخصی که رجوع کرد از رضای به حلف و خواست اقامه بینه بکند، این بینهش تسمه او لا تسمه؟ شیخ قدس الله سره در مبسوط و ابن ادریس اینها فرمودند دیگر این بینه مسموع نمی شود، باید در ما نحنفی راضی بشود که انبان حلف المنکر، و حلف المنکر که راضی هم شده است در ابتدا، باید منکر حلف را جاری کند. چرا؟ بران که فرمودند اقامه بینه حق مدعی بود و امکن به قناعت اولیش که راضی شد به حلف المنکر و اعراض کرد از اون بینه، با اون اعراض و قناعت به حلف المنکر اسقاط کرد حقش را، مثل سایر حقوق می شود که بعد الاسقاط دیگر زنده نمی شود. کسی به کسی هزار تومان مگروز بود یا در بیعی خیار فسخ داشت، دینش را اسقاط کرد یا خیارش را اسقاط کرد در معامله، بعد پشیمان شد، پشیمانی سودی ندارد، اون که اسقاط شد تمام شد دیگر حق. که ان در ما نحن فی هم اقامت البینه حق است برای مدعی، و این حقش را به قناعت به حلف المنکر اسقاط کرد، پس اون حق دیگر زنده نمی شود. ولیکن محقق در شرایع و تبع اهل مشهور، مشهور همین است، بله، ولعل مشهور ما بین الاصحاب همین است که نه، میتواند مدعی و ما دامی که منکر حلف را تمام نکرده است و حلف از منکر محقق نشده است، میتواند بینش را بیاورد و اقامه بکند و دعوای خودش را اثبات بکند. و صحیح هم همون ما علیه المشهور است، ولوجه فی ذلک کما ذکرنا، این اقامت البینه حقی بوده باشد برای مدعی، مثل حقوقی چه سایر حقوق چون حقوق قابل اسقاط هستند و ساقط می شوند و همین زور دلیلی نداری. و ذکرنا مقتضای اطلاق دلیل ثبوت شی به نحو الحکم است لا به نحو الحق. به نحو الحق بودن احتیاج به قرینه و تقیید دارد، کمان بیین. اون ادلهی که می گفت اینما عقضی بینکم بل بینات ول ایمان، مقتضاش این بود که در قضاء قاضی مدرک باید بینه بشود یا یمین بوده باشد. بعد اون ادله دیگر که فرمود البینت علی المدعی ولی یمین علی من انکر، بینه بر مدعی است، یعنی مدعواش را باید بر بینه با بینه اثبات بکند و منکر هم بله قسم بخورد، این هم مدرک قضاست. و منظم بکنید به این روایاتی را که فرمود یمین از منکر مالم تقیمل بینه، اون صورتیست که اقامه بینه مدعی نکند. اون وقتی که اقامه بینه نکرد مدعی، اون وقت بله نوبت به حلف میرسد، چون حلف را هم باید راضی بشود. دیگر گفتیم بله رضای او هم شرط است، با اون نحوی که تفصیلش سابقاً گذشت. مدعی هم باید به حلف راضی بشود. خب مقتضای این دلیل این است که بینه مدعی مدرک الحکم است، و وقتی که بینه را اقامه کرد دیگر نوبت به حلف نمیرسد. خب وقتی که این شخص مدعی منکر قسم نخورده است، اقامه بینه کرد، توجه کردید این بینه است، مدرک القضا است، و اقامه بینه هم کرده است، موضوع نما عقضی تمام می شود مدرک. اون بینه به این هم شامل است، نما عقضی بینکم بل بینات و اقامت البینه، بلکه حق مدعیست که اقامه بکند و اون بینه مدرک القضا می شود، اقامه بینه هم کرده است. غایت الامر اون وقتی که منکر قسم میخورد و بعد از قسم خوردن مدعی پشیمان میشد، میگفت من میرم بینه بیاورم، اون مسموع نبود، اون خارج است. چرا؟ برای اینکه دلیل دلالت کرد که و یمینی که هست، یمین مدرک القضا است. انما عقضی بینکم بالبینات والایمان. و وقتی که این طلب کرد رضیه، در روایت این زور بود، ازا رضیه اون صاحب الحق به حلف المنکر الحق فحلفه، او هم قسم خورد، دیگر فلا حق له. اون دلیل که صحیحه بود سابقا گذشت، اون صحیحه دلالت می کند بر این که اگر راضی شد صاحب الحق به حلف المنکر حلف بعد از حلف خوردن او، دیگر فلا حق له. مفروض این است در مانحنفی که منکر قسم نخورده است، قبل از قسم خوردن این گفت اقامه بینه می کنم و اقامه بینه کرد. توجه کردید قبل از حلف این اقامه بینه حق اوست، و اقامه بینه می تواند این حق که می گوییم یعنی یزوز له اقامه بینه را بکند. جواز حکمی است، حقی نیست. جواز در مانحنفی جواز حکمی است، برای اینکه اگر دلیلیم بود که ازا رضی صاحب الحق به حلف المنکر لحقه سقط حقه حلف المنکر اولم یحلف، این زور بود میگفتیم که به مجرد الجزا ساقط میشود دیگر. این زور چه نیست، ازا رضی صاحب الحق به حلف المنکر فحلفه، اون هم قسم خورد اون وقت حق ثابت می شود. پس الحاصل ملخص کلام این است، ما سه طایفه داریم. یه طایفه این است که میگه که البینت للمدعی و الیمین و علی من انکر، بله یه دلیل داریم بر این که بله مدرک قضا عبارت از بینه است، توجه کردید، و یکی هم مدرک القضا یمین است، یمین هم در صورتی که گامه بینه نشود. یه طایفه ثالثه داریم و اون این است که ازا رضی صاحب الحق به حلف المنشر الحق فحلفه فلا حق له، و در ما نحن فی مفروض این است، بله در اقامه بینه چه شده است، اقامه بینه شده است از مدعی و خودش هم اون راضی بشود به حلف المنکر که حلف تحقق پیدا کند پشت سر این رضا حلف مترتب بر رضا بشود، اونم نیست، مفروض این است که قبل از این چو قسم بخورد رجوع کرده است، حلف مترتب بر رضای او نیست، اقامه بینه کرده است و قولش مسموع است. و نظیر این است در جایی که محقق می فرماید شخص یه شاهد دارد، می گوید زید بر من 1000 تومان مقروض است، در دعاوی مالیه شاهد واحد مع یمین المدعی کافی است، یه شاهد دارد که بله اون زید 1000 تومان به این شخص مقروض است، ولیکن نمی خواهد خود مدعی قسم بخورد، از این شاهد واحدم رفیت می کند، می گه تا قسم بخور مطلب تمام بشود، قسم بخور بر نفی، راضی می شود با اون حلف المنکر. قبل از این که اون منکر قسم بخورد رجوع می کند این شخص مدعی از اون قناعتش به حلف المنکر، می گه نه تو شهادت بده منم قسم می خورم. باز الکلام ادله ای که دلالت کرده است البینت للمدعی، و در این بینت توسعه داده شده است که فی المالیات قائم مقام بینه است، شاهد الواحد مع یمین المدعی، شاهد الواحد مع یمین المدعی جای این بینه را می نشیند، یا خودش بینه است علی ما سیاتی که بینه مراد شاهد العدلین است یا واضح کننده امر است. اگر مراد شاهد این عدلین بشود کماه و ظاهر، شاهد با یمین این قایم مقام بینه می شود. پس البینه تلال مدعی یعنی شاهد الواحد در مالیات با یمین مدعی بر عهده مدعی است، و حلف المنکر در صورتی است که این شاهد واحد و حلف را مدعی نکند، مفروض این از کرده است، توجه کردی؟ بله اگر منکر قسم میخورد بعد از رضای او بعد پشیمان میشد، اونجون صحیح هم میگرفت که ازا رضی صاحب الحق به حلف المنکر الحق فحلف فلا حق له، و مفروض این است که این رجوع کردن قبل از رضای او شده است. و المتحصل جواز اقامت البینه علی المدعی حکم است، حق نیست که مثل سایر حقوق بوده، حق که تعبیر میکنیم یعنی یجوز له، و الا این حقی بوده باشد مثل حق الخیار یا مثل مثلا حق الدین و امثال ذلک که به اسقاط ساقط بشود، نه این زور نیست، اسقاط بکند یا نکند مثل جواز رجوع فی الحبس که ساقط نمیشود، بعد می تواند اطلاق را گفتیم اطلاق دلیل مقتضاش این است که این حق است، ای حکم است، حق به اون معنا نیست، اطلاق دلیل می گرد که بینه بر عهده مدعی است، و اگر اقامه بینه کرد نوبت به حلف المنکر نمی رسد، خب او می گیرد مقام را، حتی در صورتی که او قسم بخورد بازی نگامه ای بینه بکند می گرفت، منتها اون روایت رو اشرا گرفت که ازار از یه صاحب الحق صاحب الحق به یمین المنکر الحق فهلف فلا حق له، اون اون صورت را برداشت. و اما در صورتی که هنوز او حلف نکرده است، این برجشت به ایگامه بگی نکرد، این صورت باقی است تحت بلبل البینت للمدعی والیمین علی من انکر و یمین منکر در صورتی است که ایگامه بگینه نکند. این ایگامه بگینه نکند مانحنفی را میگیرد. در مانحنفی ایگامه بگینه کرده است. حلف المنکر بعد زالش دیگر لا مزال لهو. این سابقا گذشته بودیم، این را دیگر دوباره اینجا بلزش کردیم. وارد می شویم به یه مسئله مهمهی که محقق او را در مقام شروع می کند. این را بدانید ما در بعض موارد ثابت شده است که قول شخص در اون موارد قبول می شود و اثر بر او مترتب می شود. نه احتیاج دارد قول اون شخص به بینه ولو تحت عنوان مدعی داخل بشود، نه احتیاج دارد به یمین ولو اون شخص تحت عنوان مدعی یا منکر داخل بشود. مجرد قول اون شخص در اون مورد مسموع است. مواردی است که در شرع ثابت شده است. فقها از این موارد یک قاعده ای را التقاط کرده اند که قاعده التقاطی است، نه قاعده منصوصه، چون که تارتن قاعده فقهیه منصوصه می شود، چون که خود قاعده مورد نص است، در نص وارد شده است، مثل قاعده لازرر. چه قاعده لازرر خودش در اون صحیحه زراره و غیر صحیحه من موثقه زراره و غیر موثقه زراره وارد شده است که فإنه لا ضرر ولا ضرار. تارتن قاعده قاعده التقاطیه می شود. در بعض موارد این قاعده نص است، این قاعده خودش در نص نیست. فقها از اون بعض موارد این قاعده را اخذ می کنند، مثل اینکه در روایات وارد شده است کسی از امام علیه السلام سوال کرده است به صحب من فرض کنید بر این که بول ثابت کرد، امام علیه السلام فرمود بر این که این صحب را بشور، اطلاقش می گیرد اون موردی را که بول خشک بشود یا هنوز خشک نشده باشد، علل اطلاق بشور. یا فرض کنید اون یکی می گوید که به بدنم ثابت دم کرده است یا بول کرده است، می گوید بشور. اون در یه روایت دیگر سؤال شده است بر این که در اون ماء قلیلی که پیشم بود قطره خونی افتاد، امام فرمود بریز. اون دیگری سوال می کند آب گوشت ما بله به او بر توش موش مرده پیدا شد، امام علیه السلام می فرماید آب را مرگ را بریز. و هاکزا نظیر این موارد از این یه قاعده کلیه استخراج می کنند که کل طاهر لاغا نجس معرد و ینجس، که قاعده تنجس ملاقی است. این قاعده التقاطیه است، قاعده منصوصه نیست. بدون زد ممکن است یه فقیهی پیدا بشود بگد اینجور اوصایی که شما میگویید من از این روایات استفاده نمی کنم، اون متنجس اول و دوم را من میگویم، توجه کردید، اما دیگر بیشتر از او نمیگویم. او دیگر اجتهادی است، قاعده التقاطی است. قاعده التقاطی را کل طاهر لاغا نجسن یتنجس، لاغا نجسن نجس این نجس را متنجس را کل است، دیگر قاعده التقاطی است. در توسعه و زیگش ممکن است فقیه خدشه کند، تابع اجتهاد است، این قاعده التقاطی است. در ما نحنفی هم چند حضرات فقها و اصحاب خواستند بعض اصحاب از این مواردی که در این شهر ثابت شده است از این موارد یک قاعده ای را التقاط کنند. ما اولا طبعا للمحقق در خود اون موارد بحث می کنیم که در این موارد این حکم ثابت است یا نه، و ثانیا از این موارد یک قاعده کلی به دست میاد و و اون قاعده کلی کدام است، یا قاعده به دست نمیاد تا اینکه بحث کنیم چه اون قاعده کدام است. شیخ بر محقق مسئله را این زور عنوان میکند، قدس الله سره، میفرماید لو ادعا صاحب المال ابداع، لو ادعا صاحب النصاب ابدال نصاب را، میدانید که در بعض موارد که زکات تعلق به مال میگیرد، حولان الحول در او معتبر است، مثل زکات النقدین، زکات الانعام، در اینها حولان الحول معتبر است، با اون شرایط معتبره. در فرار از زکات، شخص بخواهد فرار از زکات بکند، که بله شاید به طبع بعضی ها پسند نبوده باشد، در اون مواردی که حولان الحول معتبر است، یک سال باید یک سال تمام، یعنی تا مال ماه یازدهم، تا اول تا ماه یازدهم باید این مال همین زور بماند، یعنی بله در ید این شخص، در ملک این شخص و در تصرف این شخص بماند. کسانی که فرار از زکات می کردند، خوب این زکات و نقدین را 8 ماه یا 9 ماه نگه داشتند، توجه کردید مشکوک را، ماهی که فرض کنید، فرض بفرمایید ماه 10 است یا ماه 11 است، این را مبادله می کرد، می برد این زکات، این فرض کنید طلا و نقره ای که هست، این را مبادله می کرد با طلا و نقره دیگری که مثل این است، مبادله است دیگر، گهرنز می شد، گهرن زکات ساکت می شد، چون که آنی که داشت حولان حول نشد، اینم که تازه به دستش آمده است، به واسطه این ابدال کردن زکات را از مالش اسقاط می کرد. خود جواز این معنا منصوص است، علل قاعده بود، ها نسم نبود ما می گفتیم علل قاعده است، چون که ایجاد موضوع تکلیف واجب نیست بر مکلف، تکلیف اگر شخصی مالی را حولی داشت، باید او را بله تزکیه کند، زکاتش را اعطا کند، این شخص یه سال نگه نمی دارد این مال را، ایجاد موضوع که واجب نیست، این علل قاعده جایز بود، ولیکن نص صحیحی هست در مقام، امام علیه السلام فرموده است که اگر دار آخر حول ابدال بکند این بله مال را، توجه کردید زکات ساقط می شود، این اشکالی ندارد، بدون جهت مسئله الى یوم نهازا احدی در او مناقشه ای ندارد. بله وقتی که اینجور شد، علا حاضر اساس، اون کسی که جابی زکات است از طرف امام یا از طرف ولی المسلمین، آمده است بله مطالبه می کند زکات را از این شخص، میگه این طلا داری، نگره داری، یا حیوان داری، انعام هم همین زور است، حولان و حول معتبر است، توجه کردید، بله این زکات اینها را بده، میگه که من اینها حولان و حول نشده، من اینها را در اثنا حول عوض کردم. محقق می فرماید لوید دعا این چیز را، ابدال را در اثناء الحول، ابدال نصاب را، یقبل قوله، قولش قبول می شود. و کذالک لو خرس علیه فدع النقصان، می دانید در بعض در باب زکات مشروع است زکات را به خرس و به اون تخمین، توجه کردید اعطا کردند، مثلا فرض کنید انگور است، انگور زکات دارد، ولیکن زکاتش به اون زبیب حساب می شود، باید زبیبش به حد نصاب برسه. خب انگور است، این باغ را آورده است، این شخصی که فرض کنید صاحب باغ است، انگورها مال اوست، به اون زابی زکات یا به اون کسی که ولی زکات است، او می گوید که بله تخمین بزن، یا من اینقدر تخمین میزنم تا چه میگویی که این انگورها فلان مقدار زبیب دارد. خب تخمین زدن تمام شد، بعد این بعد از مدتی که آمد مطالبه بکند زکات را، توجه کردید گفت این تخمینی که زده شده بود من زده بودم یا شما یا ولی اهل قبره هر کسی که تخمین زده بود این تخمین خطا بود، زکات و مقداری که حساب کرده بود این به عهده من نیست. ادعا می کند خطای در خرس را، چون که خرس موضوعیت ندارد، اعتبارش طریقیست، یعنی لحراز مقدار زکات است، خودش یه موضوعیتی ندارد، منصوص است از در باب زکات که خرس می شود و خرس معتبر است، ولیکن اعتبار خرس طریقیست. بدون زیاد اگر بعد فهمید که نه زیاد است مقدار زکات، خرس زیادی را باید بدهد، کمان که اگر معلوم شد کم است نه اون زیادی را لازم نیست بدهد. این ادعا کرد که خرس در او خطا هست و مقدار زکاتی که به مال من تعلق میگیرد کم است. اینجا میفرماید یقبل قوله، قولش مقبول است، یعنی احتیاج به بینه یا احتیاج به یمین ندارد. از مواردی که قول القائل مسموع می شود بلا حاجت الى بینتین او بلا حاجت الى حلفین. توجه کردید این مسئله را در ضمن مسائلی که در آنجا باید وظیفه حلف است، باید حلف بشود، در ضمن و ذکر می فرماید لتعرض بر این که در این موارد قول شخص مسموع است بدون این که حاجتی بوده باشد به بینه یا حاجتی به حلفی بوده باشد. ولو شما فرض کنید که قول این شخص به این قولش داخل عنوان ظاهر اصحابی است، دیگه اطلاق کلام مصنف امین است، ولو به ولی فرض بفرمایید به قول این شخص این داخل عنوان منکر بشود، حلف نمیخواهد. بله چرا نمیخواهد؟ چرا حلف نمیخواهد؟ که انت این اختصاص به این دو مورد ندارد، کل موردی، یعنی که انت یعنی این دل اصحاب قطعی است، کل موردی که مال کل مال ادعا کند به ان الزکات لیس فی مالی یا ادعا بکند به ان الزکات اون در مال من اون مقدار زاید نیست، مثل مسئله خرس، یا کل موردی که مالک ادعا کند لا خمس فی مالی یا ادعا بکند خمس در مال من کم است. توجه کردید اینها موضوعیتی ندارند، این ابدال حول و امثال ذلک، حتی در صورتی که ادعا کند به ان الزکات لیس فی مالی لانی عدیتها. توجه کردید ان الخمس لیس به مالی لانی اخرجته. در تمام مواردی که ادعا بکند نفی الزکات و نفی الخمس را، یا بل سقوط تکلیف زکاتی و سقوط تکلیف خمسی را و این سال و موافقتش را بالعدا، یسمع و یعتبر قول این شخص بدون این که از او مطالبه بینه بشود یا مطالبه حلفی بشود از او. اصل مسئله این دل اصحاب فی الجمله میدانی که چرا فی الجمله میگویم الان، فی الجمله اصل حکم مفروغون عن این دل اصحاب است، خود مسئله هم منصوص است، روایات معتبره ای دارد و اون روایات معتبره دلیل در مقام می شود. از اون روایات معتبره یکی از این روایات بر صفحه 86 است، در جلد 6 است، دیگر اشتباه نکنید، صفحه 86، باب ما یستحب للمصدق والعامل استعماله من الآداب و ان الخيار للمالك، خيار در اخراج زکات به مالک است، والقول قوله، قول مالک است. این در این باب که باب 14 می شود، اونجا روایت اولی صحیح است، محمد ابن یعقوب کلینی است، عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی که از عجلاست، عن حریز عن برید ابن معاویه، سند همش عجلاه هستند. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام، شنیدم امام صادق علیه السلام را یقول بعث امیر المؤمنین علیه السلام مصدقم من الکوفت الى بادیتها. مولانا امیر المؤمنین مصدق جامع صدقه را میگن، اون کسی که زکات را اخذ میکنند، جمع میکنند، مصدقی را فرستاد از کوفه به اون بادیه های کوفه، اونهایی که مزارع کوفه و اون دهات کوفه بود. در این روایت هست تا این که اینجور میفرماید: بگو ای بنده های خداوند، فرستاد مرا به طرف شما ولی خداوند، لآخذ منکم حق الله، این کلمه را متوجه بشوید، لآخذ منکم حق الله فی اموالکم، حق خداوند در اموالتون را از شما اخذ کنم، فهل لله فی اموالکم من حق فتعدوه الى ولیه، در اموال شما حق الله است که به ولیش بدهید، فان قال لك قائل لا فلا ترازعه، اگر قائلی گفتم من حق الله ندارم، من یه خوردم طلبکارم از خداوند، فلا ترازعه، مراجعه با او نکن. بله، بعد مطلب های دیگری را میگوید که خیلی ما بله کاری نداریم با اونها. یه روایت دیگری که یعنی مطلوب در مقام نیست، یه روایت دیگر که همون موثقه قیاس ابن ابراهیم هست، باز در صفحه 90 است، روایت پنجمیست در همین باب: و عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسی، باز کلینی نقل میکند از عده مشایخش، اون هم از احمد ابن محمد ابن عیسی، ام محمد ابن یحیی، ام محمد ابن یحیی خزاز است، محمد ابن یحیی خزاز از اجله است که احمد ابن محمد ابن عیسی از او نقل میکند، ان قیاس ابن ابراهیم، چون که راوی قیاس ابن ابراهیم راویش کثیرا محمد ابن یحیی خزاز است که از اجله است اوست. اونجا دارد ان جعفر عن ابیه علیه السلام کان علی صلوات الله علیه ازا بس بعث مشدقه، وقتی که زابی زکاتش را می فرستاد، قال له ازا اتیت على رب المال، وقتی که بر صاحب مال آمدی، قل تصدق رحمك الله، خدا به تو رحمت بکند، تو زکات را بده، من ما اعتک الله، فان ولا عنك فلا ترازعه، اگر از تو رو برگردان گفت برو به بابا ما چیزی نداریم، خودمان توجه کردید حق اللهی پیش ما نیست، فلا ترازعه، دیگر دنبالش را نگیر، قولش مسموع است. میبینید در روایات نه طلب البینه از این شخص است، یا فرض کنید طلب الحلف است، هیچ کدام از اینها نیست. و این را بدانید، ظاهر روایات که امام علیه السلام امری را بیان میکند، ظاهرش بیان حکم شرعی است. امام علیه السلام که به مصدق میگوید این زور بکن، ظاهرش بیان احکام شرعی است. بدون زد صاحب مسائل جمله از اون احکام مستحبیست، آداب میگوید، جمله از اون احکام احکامیست غیر مستحبی، مثل اعتبار القول و امثال ذلک، اینها را هم حکم شرعی میگوید. حمل کردن مثل این روایته، حمل کردنش بر حکم ولایی، بر این که مولانا امیر المؤمنین بر خودش زکات را به اینها عفو کرده به ولایتش، بدون زدمی که کاری نداشته باش، یا حق دعواش را که دعوای بر این که شما زکات داده اید بیایید بله مثلا اثبات بکنید، توجه کردید حق دعواش را اسقاط کرده است یا خود زکات را اسقاط کرده است، این میشه از امام علیه السلام فرض بفرمایید زکات یا خمس را اسقاط بکنند، کمان که در صحیح علی ابن محصیار در باب الخمس است، امام علیه السلام مقداری از خمس را در بعض سنوات اسقاط کرده است شیعه. فإن الذي او بل اوجب عليكم في سنتي هذه، اسقاط ما بقیه است، اون عیب ندارد، ولایت دارد، ولیکن اونا قرینه میخواهد مثل فی سنتی هازهی، چون که حکم شریعت سنه بزنه نمیشود، این صورت یا نه، اون حکم ولایتی است. و اما در مواردی که این زور قرینه ای نبوده باشد، ظاهر کلام شارع این است که این حکم شریعی است، حکم ولایتی نیست. قولش متبه است، کلام در این است که حاکم این زور حقی دارد یا نه. دیگه کلام و بحث ما همین است دیگه، این مقتضای این روایات این است که حکم شرعی این است. اگر گفت من زکات متعلق بر من نیست یا دادم، خمس بر من نیست یا نه بله دادم، حق اعتراض نیست، این حکم شرعی است. یعنی نه والی میتواند اعتراض بکند یا کس دیگری که میگه بله والی است. مقتضای روایات این است، این حکم شرعی است، قولش حجت است و اعتبار داره. بله بعض از اصحاب، درست توجه کنید، بعض از اصحاب ذکر کردن بله قول رب المال معتبر است، اون کسی که رب المال است، ولیکن این روایات اعتبار در صورتی است که احتمال صدق در قولش داده باشیم. یعنی احتمال بدهیم اون اینی که میگه من زکات در مالم نیست یا دادم راست گفته باشد. اینجا بلی قولش معتبر است، بلی و نمیشود به او اعتراض کرد. و اما در صورتی که معلوم بوده باشد که این دروغ میگوید، که این که میگوید که بابا من دادم، بلی صدی در صد دروغ است، معلوم است که این را میگوید، نه در مانه نفی قولش اعتباری ندارد. به مجرد مقام، مقام دعوا میشود، دعوای مال است. می تواند چند سه طایفه دعوا کند بر این شخصی که رب المال است. یکی فقیر است، مرحوم بله سید یزدی در ملحقاتش دارد، چند یکی فقیر است، یه فقیری از یه گوشه پاشد برد پیش حاکم شرع که بابا کجا نشسته، من از اون فلانی بله زکات مال دارد و زکات مالش را نداده است، اون زکات مال را می خواهد. ایشان دارد این را با اون زلالتش، چه فقیر این که هست، فقیر میتواند طرح دعوا بکند. نگویید بر این که بله فقیر چجور میتواند دعوا بکند، بر آنچه میگوید بر رب المال که صاحب المال است، ولو واجب نیست که به این فقیر مال را بدهد، زکات را به فقیر دیگر بدهد، این را میتواند رب المال این کار را بکند، ولیکن این هم داخل نوع است و بما این که داخل نوع است میتواند دعوا بکند. بله پس میفرماید این روایات هم که در مقام وارد هست، میفرماید حاکم هم همین زور، اون مسد عامل هم همین زور، در صورتی که معلوم بوده باشد این دروغ میگوید، نه این زور نیست. اینجا چنه مقام، مقام دعوا می شود، باید چنه طرح دعوا بشود. صدر کلامش این زور است و زید در زید کلام هم از اون صاحب المستند یه مطلبی را نقل می کند که مقتضای زید کلامش این است که نه، حاکم شرع می تواند مجبور بکند او را که زکاتش را یا خمسش را بدهد در صورتی که می داند دروغ می گوید. و این روایات هم در صورتی است که احتمال صدق داده بشود. این اجمال کلامی است که ایشان در مقام فرمودند. عرض می کنم اما فقیر، درست توجه کنید، این تعجب از ایشان است که ایشان می فرماید فقیر می تواند با رب المال منازعه کند و برند پیش حاکم شرع و فقیر بگوید بر این که بله بله این زکاتش را نداده است، من زکات می خواهم. خب حاکم شرع به فقیر میگه تو چه کاری من نکردی آمده؟ اون فقیری که هست، اون فقیر خودش که مالک بله مالک زکات نیست، فقیر چه فقیر خارجی که مالک زکات نیست، چه چیز را مطالبه میکند؟ خب حق دارد میگه دیگه، چه حقی؟ حق یعنی چه؟ این کلمه حق است که در مواردی که از موجب اشتباهات میشود. فقیر حق دارد، معناش عبارت از این است که فقیر مصرف زکات است، زکات مال را که صرف می کنند یکی از مواردش فقیر است، این معناش اینه. خب این مثل این می ماند، مثل کفاره می ماند، در کفاره هم همین زور است. کسی یه روز ماه رمضان را عمدن خورده، یه فقیری پاشد برد پیش حاکم شرع بگه فلان کس روزه اش را خورده، کفاره براش واجب است، من از او کفاره می خواهم. خب چی فرق دارد؟ اگر معنای زیوا اونجا هم مصرف است، دیگر اونجا هم کفاره مصرفش تجید است، مصرفش هم فقیر است. لا از این برای فقیر تا حال ملتزم شده باشد که فقیر میتواند طرح دعوای بلی کفاره بکند بر دیگر. خب فقیر خودش مالک نیست، عنوانش هم مالک نیست. اینی که در اصل معروف است که عنوان الفقیر مالک است، نه عنوان فقیر هم مالک نیست، چون که خداوند متعال، خداوند متعال در آیه مبارکه هشت طایفه ذکر فرموده است، یکی از اونها هم فقیر است. این هشت طایفه مالک زکات نیستن هر کدام، و اگر مالک زکات بودن باید تقسیط بشود به اونها، چون که مثل این که هشت ورثه مالکی یه مالی هستن، اینها مالک نیستن، اینها مصرف هستن. جامعه ما بین ثمانیه مالک است، ولو جامعه امر اعتباری بوده باشد او مالک زکات است، و اما اینها مصرف هستند. مصرف معناش چیه؟ یعنی برای مالک، برای حاکم شهر یا ولی زکات که حاکم شهر هست که ماسیعتی این میتواند زکاتی را که هست در یکی از موارد ثمانیه صرف بکند. خب اعطای مال به فقیر بعد از این که من باب زکات مالی را به فقیر دادم، فقیر به عقص تملک پیدا می کنند، ویلا قبل از عقص فقیر خارجی ایت کار است. خب علا عرض می کنم بله، اگر عرض بفرمایید فقیر بیاد به قول ایشان که بنا هم بود خودم بگویم، اگر بنا بود فقیری بیاد به که حاکم شهر بگد فلان کس مالش زکات دارد، این دعوا نیست، این همون اخبار است که در حقوق الله می گفتیم، این اخبار است. اگر فقیری دیگری هم به او منظم شد و هر دو عدلین بودند، پیش حاکم شهر بینه قائم می شود که در ید فلانی زکات است. خب کلام ما این است که خود حاکم شهر اگر بداند در ید فلانی زکات است، ولو اون شخص میگد من زکات ندارم یا زکات را دادم، خود حاکم شهر میداند که زکات است در ید او. خود حاکم شهر میداند بر این که توجه کردید در ید او خمس است. کلام این است که در صورت علم آیا این مورد مورد دعوا میشود که حاکم شهر ادعای بر فقیر بکند که در ید تو مال است برای غیر، مثل ولی که حاکم شهر ولایت در با زکات دارد، به مال زکات ولایت دارد، بیت المال در ید حاکم شهر می شود، آیا ولایت حاکم شهر بر این زکات مثل ولایت عبس بر مال طفل صغیر، مثل ما ولایت جد است بر مثل مال صغیر، که جد میتواند برد پیش قاضی ادعا بکند که بله مال طفل صغیر که یتیم است مال او در ید فلانی است، یا فلانی مقروض به اون یتیم است. اینجا هم حاکم شهر که ولی الفقیه است، وظیفه‌اش این است که برد پیش قاضی دیگر پیدا کند، او بگد یا قاضی دیگر ترا راحت خوابیده ای، در ید فلانی زکات است، دعوا میکنم. آیا اینجا دعواست؟ چون که این مدعی هم بینه ندارد، فرض بفرمایید فقط میداند که زکات است، اونم که میگوید زکات نیست. این شخص حاکم میشود مدعی، اون شخص میشود منکر. اینجا باید قسم بخورد اون شخصی که میگد زکات نیست در ید من، چون که منکر است دیگر، قسم بخورد علی بینت علی المدعی والیمین علی من انکر، قسم بخورد تا ساقط بشود. مرحوم سید یزدی در فقیر اینجور میکرد، میگه فقیری که هست میتواند طلب حلف بکنند وقتی که بینه ندارد، صاحب المال قسم بخورد و دعواش ساقط بشود. حاکم شهر هم جنزا که گفتیم در فقیر اینجور نیست، حق دعوا ندارد، اصلا دعوا ندارد، دعوا صدق نمی کنند، دعوا مطالبه کردن شیء است از طرف که اون شیء مال این است یا حق این است یا مالی که متعلق است، بله یا حقی که متعلق است به کسی که او مربوط به این است، یعنی طفل این است، توجه کردی موکل این است، و امثال زالش اصلا اونجا دعوا صدق نمی کنند. کلام این است که حاکم شر وقتی که فهمید حاکم شر باید طرح دعوا بکند، قسم از او مطالبه بکند یا نه، ما میگیم نه. چرا؟ برای آن که عرض میکنی حاکم شر بله در ما نهنفی میتواند اگر علم داشت بر این که شمان که صاحب مستند هم فرموده، اگر علم داشت در ید او زکات است میتواند او را اجبار بکند که زکات را بده. ولو او اگر گفتیم این روایات صورت علم را نمیگیرد که ظاهرش این است که صورت فنگال است در بلمال که من زکات ندارم، ظاهرش این است که قولش را تو قبول بکن. و اما در صورتی که حاکم شر میداند او زکات دارد، او را اجبار میکند زکات را از ید او میگیرد، چون ما علم دارد به علم خودش عمل میکند. اینجا جای دعوا نیست. چرا؟ چون که ادله قضا که روایاتی که در باب قضا داشتیم این است که دو نفر در امری اختلاف بکنند، دو نفر در امری اختلاف بکنند در حلان اختلاف در اون امر توجه کردید که یکی حق میخواهد دیگری منکر میشود یا حق را از او میخواهد، در حق در حل مخاصمت و فصل خصومت رجوع به قاضی بکنند. در امری که در اون امر از در اون امری چون امر درست توجه کنید که بتوانم تعبیرم توان کنم یا نه، اون امری که اون امر از شؤون خود حاکم است ادله قضا او را نمیگیرد. اختلاف در امری که اون امر از خود شؤون حاکم به ماه و حاکم است ادله قضا اینجا را نمیگیرد. که چیزی که امری که از شؤون حاکم است در خود اون امر اختلاف است، توجه کردید، او را نمیگیرد. اون امری که اون امر از غیر شؤون الحاکم است، توجه کردید، مالی حقی بوده باشد، توجه کردید، دو نفر در او اختلاف داشتند رجوع به حاکم می کنند. و اما اون امری که خود اون امر از شؤون حاکم است، کسی اون امر را ممکن شد رجوع به حاکم بکنند، ادله قضا اینجا نیست. این ولایت دارد، میداند اگر در ید او مال زکات است یا خمسه است میتواند اجبار بکند او را بگیرد، قسم نمیخواد به او پیکارد اجبار میکند میگیرد از او. مثل چیزی است؟ مثل این که حاکم شهر یتیمی که متولی وصی ندارد، توجه کردی، حاکم شهر بله باید برد متولی است، حاکم شهر ولایت دارد، حاکم شهر میداند مال طفلی اون فرشی که در ید فلانی است مال این طفلی یتیم است که به او ولایت دارد. اینجا جای قضا نیست، قسم دادن نیست، فرش از ید او میگیرد. ادله قضا در اون امری این منازعه بشود که اون امر از شؤون حاکم است غیر حاکم معارضه با حاکم بکند، ادله قضا این موارد را نمیگیرد. در این موارد قاضی با حاکم به علمش عمل میکند. اگر این معنا ثابت شد که قاضی حاکم میتواند در این موارد اجبار بکند زکات یا خمس را بگیرد در صورتی که میداند، تحصیل علمش اون وقت زایز میشود. توجه کردید، تحصیل علمش زایز میشود، حاکم احتمال میدهد که اون خمس داشته باشد یا مال داشته باشد. توجه کردید، قول او ولی هم معتبر است، ولی این علمی نمجد است، تحصیل علمم زایز است. وقتی که تحصیل علم کرد فهمید خمس در ید او هست یا زکات در ید او هست، جه قول او اعتباری ندارد، کشف خلاف شد. توجه کردید، بدون زد الکلام علا کلام، حاکم شر میتواند او را بگیرد. کلام این است، ما در بین بعض روایاتی داریم، اون بعض روایات ظاهرش این است که قطع به کذبان شخص صاحب المال هم داشته باشید قولش اعتبار دارد. یعنی این معناش این است که قولش طریقیت ندارد، قولش موضوعیت دارد. اگر این روایات تمام بوده باشد که قول صاحب المال اصلا موضوعیت دارد، چون که طریقیت با علم به خلاف جمع نمی شود. از بعضی روایات ظاهر می شود که قول رب المال و اون کسی که صاحب المال از قولش موضوعیت دارد. اگر گفت زکات و خمسی در مال من نیست، قولش مسموع است. از این روایات میخوانم یکیش را، فقط روایت را میخوانم که تمام شد، خودش هم مختصر است. صفحه 50 در جلد 6 باب 15 روایت اولی است. روایت من حیث سند موثقه است. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیای قمی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن عثمان ابن عیسی عن سماعه که واقفی است موثقه می شود. قال سألت عن الرجل که مزمرات سماعه بی ندارد از تقدیه کتابش حاصل شده است. قال سألت عن الرجل یکون معه المال المزاربه، یکون معه المال مزاربتن، به کسی فرض کنید کسی به من 100 خروار گندم داد که با این تجارت بکن، من عامل مزاربه هستم، با این ربح و ضرر ربحش بیننا بوده باشد، ضررش مال من، ربح کردیم بیننا بالمناسبه باشد. ان الرجل یکون معه المال مزاربتن، در دستش مال مزاربه است. هل علیه فی ذال کلمات زکات اذا کان یتجربه، در مالی که تجارت می شود زکات به او متعلق می شود یا نه؟ چون که زکات تجارت مستحب است، یم بغی له ان یقول لاصحاب المال، اونهایی که رأس المال مال اونها هستند، با اونها بگوید زکوه، ما زکات را دادیم. فإن قال انا نزکی فلیس علیه غیر ذلک، اگر اونها گفتند بر این که ما زکات می دهیم خودمان، اون عامل چیزی براش نیست. و این امروه به ان یزکیه فلیفعل، گفتن تو زکات بده، عیب ندارد. گلت ارئیت لو قالوا انا نزکیه، اونها گفتن نزکی و رجل یعلم انهم لا یزکونه، مردم میداند که اینها زکات را نمیدهند، یعنی اونها بی خود دروغ میگن دیگر. لو قالوا انا نزکیه و رجل یعلم انهم لا یزکونه، مرد عامل زکات میداند زکات نمیدهند. فقال اذا هم اگر رو به انهم یزکونه فلیس علیه غیر ذلک، اونها اگر ارباب المال گفتن زکات میدهیم، چیزی به عهده این شخص نیست، این هم تجارت را بکند. و این هم قالوا انا لا نزکی، گفتن ما زکات نمیدهیم. در این صورت فلا ينبغي له ان يقبل ذلك المال ولا يعمل به حتى يزكو، در این مال عمل نکند مگر اینکه اونها زکات بدهند. بله صبر کنید، صبر کنید، جه حاکم باقی سماعی قول است دیگر، ترتیب الاثر است. یه چیزی میگویم درست توجه کنید، این روایت در باب زکات تجارت، زکات تجارت سنی ها واجب می دانند، اما ما واجب نمی دانیم. این به جهت این است که امر مستحب است. اونها هم اگر گفتن که ما زکات می دهیم ولو معلوم بشود که نمی دهند زکات تجارت را، عیب ندارد. این به واسطه اوست کلام ما در صدقه واجب است و در صدق... در اون یکی هم فرمود اگر اونها گفتن ما نمی دهیم فلیس فیم بغیلهو، ظاهرش همون استحباب است، فیم بغیله ها ان... و ال... ال... بله علا کل تقدیرین، این مال زکات و تجارت است که مستحب است، کلام ما در زکات الفرض است. کلام تمام نشد ولی کلام تتمت. هنوز درستی